بره و بر اساس اون پارکومتی که نصب میشه و اون پارکبانی که بالای سر اون پارکومت هست بر اساس اون کارش رو انجام بده و ارتباط مالی قطع بشه و پول صرفا بر از حساب تهران من یا حساب شهروندی افراد کسب بشه. به چه معنی؟ به این معنی اگر که شما ماشین داشته باشین بخواید برین جایی پارک بکنین،
خوب.
در محلی پارک میکنه که یک دستگاهی در اون محل قرار گرفته، شما باید حتما حساب شهروندی خودتون یا حساب تهران من از قبل شارژ کرده باشین، بریم و پارک بکنیم و از اون حساب تهران من شما بر اساس اون دستگاه یک حسابی در شما کسب میکنه و دیگه شما نیازی نیستش که به اون پارکمانی که اونجا هست پولی رو پرداخت کنید. اون پارکمان رو بخواه اونجا چه کار میکنه، چه وظیفه‌ای داره؟ اون وظیفه داره که هم ایمنی ماشین شما رو در نظر بگیره و
حواسش
به این باشه که آقا شما چقدر وایستادی، چجوری وای نستادی، نمیدونم ایرادی یا صدمه چیزی به ماشین شما وارد نشه. هنوز البته این موضوع در کمیسیون در حال بررسی است، هنوز مصوبه
نشده
در حال بررسی است و قرار هستش که در روزهای آینده، احتمالاً در هفته آینده، این موضوع به صحنه شورای اسلامی
به نظر شما چقدر مؤثره؟
ببینید هنوز اون دستگاه ها ساخته نشده، یا اگر ساخته شده نصب نشده، و اگر نصب شده مردم باید آموزش ببینن که چگونه باید.
هنوز نصب نشده
هنوز چون تصویب نشده، حالا دیگه هنوز در مرحله تصویب هست، در حال بررسی هست. اگر انجام بشود مثل حکایت همون داستان شناورسازی نرخ کرای تاکسی که همون دو هفته پیش باز با آقای هاشمی تشکری صحبت کردیم، اون هم زمان میبره تا بخواد به مرحله اجرا برسه. یعنی ما فکر نمی‌کنم که این ور سال، یعنی در سال 1401 نباید انتظاری داشته باشیم که این بحث پارک‌های حاشیه‌ای رو ما بتونیم اجرای شده شد ببینیم و از این محل به حساب شهرداری پولی بره، یعنی که مردم بخوان پولی رو پرداخت بکنن.
بسیاره.
اما این نکته مهم وجود داره، این که مردم ما در حال حاضر نباید به هیچ فردی که خودشو پارکبان معرفی میکنه پولی پرداخت بکنن. خیلی از جاها افرادی رو میبینیم که دارن این کارو انجام میدن، حتی قبض براتون صادر میکنن که اینا هیچ کدومشون وجاهت قانونی نداره، مگر آنکه واحدهایی باشن که یا افرادی باشن که یونیفرم مشخص یا لباس فرم مشخصی داشته باشن، مشخصات پارکمان روی اون لباس درج شده باشه، اون قبضی که برای شما صادر میکنن قبضی باشه که ممهور باشه به مهر شرکت‌های انتظام.
دقیقا.
که این شرکت‌ها فقط میتونن این کار انجام بدن و غیر از این اگر باشه شما نباید به هیچ فردی در هیچ نقطه‌ای هیچ پولی رو پرداخت بکنید. نرخش رو هم مشخص هستش که دوستان میتونن وارد سایت شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران بشن، نرخ رو ببینن و بر اساس اون نرخ این پول‌ها رو.
بسیار عالی. حالا بازم اگه خبر تازه‌ای از این ماجرا شد با جناب آقای بوجاریان
اگر تصمیم نهایی بشه در صحنه شورای اسلامی شهر تهران، حتما قول میدیم که با یکی از دوستان در شورای شهر هم در رابطه
باشیم. آره دیگه، چون نیاز به آموزش هم داره دیگه. بسیار خیلی متشکرم، ممنونم. یه خداحافظی موقت، چون یه گفتگو روز هم دارن آقای بوجاریان که در ادامه برنامه تقدیم شما خواهد شد. اینجا سعادت آباد رادیو تهران، موج اف ام، فرکانس 94.
بررسی مسائل و موضوعات ابر شهر تهران، نگاهی متفاوت به تهران،
گفتگو، انتقاد، پاسخگویی.
چجوری داریم انقدر کرایه خونی میدیم؟
میخواد خونه اجاره کنم، یارو نگاه میکنم، یارو
جمع آوری کنم، این پول باشه،
سیاست انقباضی میخواد اعمال بکنه، سیاستهای پولی و مالی استفاده میکنه.
یکی اینا نیگوشه دارم میدارم.
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، آنگونی که تهران را ندیده اید در
سعادت آباد.
سعادت آباد شنبه تا چهارشنبه
ساعت 12 تا 13:30
FM 94،
رادیو تهران،
موجی رو به سعادت.
سعادت آباد.
دوازده و 34 دقیقه کنار شماییم از طریق سعادت آباد رادیو تهران. امروز 30 مهر ماه 1401. احمد رضا میر نوشته که هاشینگا وقتی اومدی نفهمیدم کی اومده، وقتی رفتی فهمیدم کی رفته.
من الان رفتم یا الان برگشتم؟ این تکلیف منو مشخص کنم، الان در سردرگمی بسن میبرم. ای یگانه شما الان اگه میخواییم بنده رو کنار بزنی خودت بشینی به جای هاشینگا،
اجازه بده من افشا کنم.
تو همسانزاده رو ندیدی؟ ما یه پسرمو دارم و بسیار خطرناک و احتمال داره نصف شما حملات.
همونطور که شنوندگان عزیز اقرار کردن نسبت به این موضوع.
اقرار؟
من علی یگانه، محمد حسین هاشمی، گویندگان زیادی در این سعادت آباد گویندگی کردن. همه رفتن. همه رفتن. همه رفتن، هاشینگا مونده،
هاشینگا.
همه رفتن، یعنی این موندن،
به خودت این دیگه، این خود تیر خلاصی بود بر پیکره بیجان خودت یگانه.
خب در این بخش، در این بخش قرار
نمیدونستی فامیل ما هست
کی؟
خانم تهیه کننده،
خانم آصفی.
این آخرین شایعه ایه که پسرموی من را انداخت و من هنوز پوشش این شایعه هستم.
یعنی شما اهل کجا بودین؟
بنده اهل شمال تهران.
شمال تهران.
سکا
خانم آصفی اهل شرق تهران نیستن؟
ایشون غرب تهران، ولی اصلا منطقه ما برخورد نمی‌کنه. ما یه تهران همه فامیلیم با هم.
آها، بسیار عالی. متشکرم. آقا در این بخش قراره از شما
می‌خوام بزنیم علی یگانه تهرانی.
متشکرم. تهرانی مقدم، من بیشتر
مقدم نداریم اینجا. مقدم اضافه ببین، تو خودت رو مقدم ندین نسبت به هیچ کلوم از تهرانی که ما داریم. تهران یا همشون در یک راستا قرار دارن و با هم در کنار هم.
بسیار عالی. شما هم هاشینگای تهرانی هستین؟
بنده هاشینگای همسانزاده هستم.
همسانزاده.
و این همسانزادگی من بخاطر اینکه میگم ما همه همسانزاده شدیم.
همسانزاده شدیم. بسیار عالی. تفکر تو دوست دارم و البته تو همه چیزو همسانش میکنی.
بله قربان.
بل اجبار.
بله من تجزیه‌ام خوبه، فقط یه مقدار ترکیبم بده. اینا موضوعی هستش که باید به شما اشاره بکنم، ولی حتما اینو بدونید که
عجب آدمیه ها.
آمدم خوب. برای همسان سازی.
خب خوب اومدی، کارشناس همه فن حریف برنامه است دیگه.
خب
آقا من یه درخواستی ازت دارم.
بفرمایید قربان.
از کارزار حذف تیم ملی ایران از جام جهانی از منظر روانشناسی.
آفرین تو پسر باهوشی هستی. میخوام از بود روانشناسی این اتفاق.
آقا من ایراد ادبیاتی میتونم بهشون بگیرم.
آقا تو رو خود ببین آقا یگانه بودی. درسته؟ یگانه.
بله.
درسته. من ادبیاتم با ادبیات شما یه مقدار فاصله.
بله کاملا درست.
این فاصله
رو من میخوام که همسانش کنی حتما.
آفرین پس تو چقدر باهوشی، اما از لحاظ روانشناسی این ماجرای کارزار حذف تیم ملی رو بله. ممنونم که وقت به من دادی تا در این مورد کمی صحبت بکنم.
بفرمایید جناب کارشناس.
خواهش میکنم.
بله.
ببینید از منظر پرسونالیتی دیسوردر و پرسونالیتی دیستربلنس میتونم که این
آقای هاشینگا جسارت بله. میکنم بله. میونه کلامتون حرف میزنم، میشه از اصطلاحات فارسی استفاده کنیم یا حداقل دیگه معنی فارسیشو بگیم؟
بسیار ممنونم. نه نمیشه، چون خودم هم بلد نیستم. حالا یگانه تو ادامه بس مدیریت بکن.
خب چرا میگی؟ چرا میگی؟
خیلی تخصصی.
چرا میگی؟
تخصصی میشه تو رو خدا.
پس ادامه بدین، خواهش میکنم ادامه بدین.
خواهش میکنم. نگاه کنید جناب آقای یگانه، یک پدیده هست در روانشناسی تحت عنوان پفک فوبیا.
چی شد؟
پفک، پفک، قرد قرد کن.
بله؟
اینایی که نمک میزنن زورت تبلیغ بکنیم بدبخت میشیم پسر تو که نمیدونی که جریانو که آقا.
خوب.
یه پفک فوبیا هست، یعنی طرف در کودکی خودش عقده پفک داشته.
عقده پفک، عقده کلن بار اومده دیگه.
بله بله. ممنونم که شما ترجمه هم میکنید منو. بازی جایی که ادبیاتمون با هم دیگه متفاوته.
همسانش میکنم.
یعنی پدر و مادر این بچه برایش پفک نخرید آقا. الان این بچه بزرگ شده، زبان نفهم، میخواد عقدهاش رو خالی بکنه. هر کسی هم یه جوری میاد این عقده های پفک فوبیای خودش رو خالی میکنه. مثلا چه اتفاقی میفته؟ مردم ایران فوتبال مثلا دوست دارن.
بله.
بفهمیسی؟
بله.
فوتبال توی خون مردم ایران آقا. ما کلی هرس خوردیم آقا.
باشه باشه.
تا بقید جام جهانی سقوط بکنیم.
باشه 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 باشه.
جام جهانی حذفشون کنیم. تو میخواد عقدهای تو میخواد خالی بشه. زشت پسر.
عجب.
بله پنجانگوش میشه. عجب. یه وجب آقای یگانه. البته همه که عقده‌ای نیستن، ما در جریان هستیم.
بله.
یه ادم فریب خورده هستن، یعنی اسم خودشون رو گذاشتن ایرانی ولی نامه میزنن به فیفا. این چه کاری آقا؟ این دوستان از منظر روانشناسی دیسکتیو ریزمبدیشن هستن و نامه زیاد دوست دارن. چی میگی
تو؟
بلش کن بگو نه. ها بافرین.
آها آفرین. چقدر خوب داره اینا رو این لفاظی میکنه.
خوب
چقدر خوب داره با الفاظ کار میکنه.
من روی صحبتم به این پفک فوبیا های عزیزم.
بله.
دوست من تو فوتبال دوست نداری شبکه را عوض بزن آقا، بازم کودک نگاه کن، بازم بغا نگاه بده. نمیدونم فوتبال دوست نداری چرا میخوایم ما را از فوتبال ما رو مغنی آقا. ما دوست داریم این تارمی بده به اون یکی بده به اون یکی گل بزنه.
فقط هم تارمی رو میشناسه.
آره دیگه.
بعد اینکه حالا همینا رو گفتی
لنگ هوا ولکا تو چلسی زد. عجب قشنگین قضیه رو
میگم. ما آقای هاشینگا کاملا دارین درست میگین. خب
بله
که آقا شما چیکار به فوتبال دارین؟
بله.
شما که مثلا پفک فوبیا گفتین دیگه، تو برو برنامه بله. کودک ببین.
اینو باشن اصلا بگو نوت بردارم.
تو برو مثلا راز بقا ببین.
بله.
حالا
بله. حالا
راه حل درمان این نوع افراد مریض چیه؟
ممنونم که شما خودتون دارین برای من آب میریزین که من شناگر ماهری بشم.
بله.
شما آب ندیده بودم از لحاظ روانشناسی آب ندیده بودم. بله بله. از این شیپورهای بزرگ هست
بوزلا.
ها ووزلا پسر تو چقدر تو استادیوم برو بودی طرفدار چه تیمی هستی بسر؟
نمیتونم بگم.
جز ملوان میتونی مگه بگی؟
نه دیگه.
آن دیگه میگم تو طرفدار ملوانی مشخصه.
شمال تهران. بله بله
بله ملوان شمال تهران.
درست
گفتی. از این باید یاد بگیری تو گوش این افراد محکم بوق بزنی. اینی بگیری در گوش اینجا گردتمند باید بزنی. تا به لحاظ این اسپلیشنز زگون در آخه ویدوین دشون دیگه از این کارا نکنن. تشکر
میکنم.
بله.
ممنونم از شما بابت نظرات کارشناسه و روانشناستون. به نظرتون میتونن ایرانو حس کنن؟
یه ضرب المثل انگلیسی هست. بله. نمیدونم حالا شما هایی که من فارسی مقدار ضعیف، من کلی کلی کم واقعا
کلی کم
واقعا. این که میگن این اصلی انگلیسی.
بله.
ممنونم
بله.
از شما. این تو انگلیسی از ضرب المثل دارم میگن که کامل میدونی چیه که شما میگی کامل. خیلی
کامل. بله کامل.
کامل در اصلی بینت پنبادانه.
آها در ادامه میگن که گهی لپ لپ خورد. نمیگن اونو؟
نه اون دیگه فارسی اومده کاملش کرده. ما همیشه در زبان فارسی میاییم نقاط ضعف دیگران رو کوشش پوشش میدیم.
کلن بزرگوار که میخوای برای حس و تیم ملی تلاش کنی. شطور در خواب بیند هم بدانه
نبزم زربانم نفس من نیست عشقت افتاده به جانم ای پری روی اسمت شد ورد زبانم گفت قلبم وا شد عشق تو دوا شد به یه لبخند افتاده به جانم. شد ورد زبانم قفل قلبم ما شد عشق تو دوا شد به یه لبخند در دل توفانی به پا شد دلم انبار یک آن از سینه جدا
خوش اومدین به سعادت آباد رادیو تهران. ساعت‌ها رو با هم دیگه تنظیم کنیم. 12:45 سیوم مهر ماه 1401. اما بریم به سراغ تیتر یک امروز سعادت آباد. نمایش 410 در برج میلاد و همینطور جشنواره فیلم کوتاه در تهران و صحبت‌های سرکار خانم فاطمه ترکاشوند، خبرنگار فرهنگی خبرگزاری مهر. خانم سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه سعادت آباد.
خیلی خوش اومدین خانم. از جشنواره فیلم کوتاه تهران برامون بگین، بعد از اینکه خب ما 2 سال کرونایی پشت سر گذاشتیم و یکی از جشنواره‌های مهم برحال فیلم کوتاه هست، راجبش صحبت بکنیم تا برسیم به نمایش 410 و استقبال بی‌نظیر مردم از این نمایش.
بله، این شب همونطور که شنوندگان محترم برنامه هم در جریان هستن، جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران در حال برگزاری در سینما سینمای ملت در تهران و تا 2 آبان یعنی پس فردا شب هم ادامه داره.
بله،
جشن فیلم کوتاه تهران دیروز، حالا مهمترین خبری که همین روزها اعلام شده، ترکیب هیئت داوران بخش فیلم های داستانی جشنواره است که آقای سکوت، آقای صدرعاملی، آقای مقدم دوست، آقای نمازی و آقای سهرابی.
بله،
در این ترکیب قرار دارن. ترکیب جالبیه چون هم آقای صدرعاملی رو پوشش داده و هم آقای مقدم دوست رو، و به نظرم خروجی جالبی احتمالاً یه همچین ترکیب داوری خواهد داشت. این دوره جشنواره به صورت آزاد علاقه‌مندان فیلم های کوتاه میتونن حضور رو پیدا کنن و فیلم ها رو ببینن. به نظرم فیلم های جالبی هم امسال اکران شده و خیلی پر سر و صدا بودن.
خوب هم مردم استقبال کردن.
بله بله، بعضی از فیلم های ایرانی حاضر در بخش مسابقه جشنواره فیلم کوتاه در بخش بین‌الملل هم شرکت دارن و با استقبال خوبی هم روبرو شدن، مثل فیلم بالا افتادن، فیلم های مثل اسما و بقیه. دعوتتون کنم از همین طریق که مخاطبای برنامه سراغ این جشنواره حتما برن و اخبارش رو داشته باشن و اگر تونستن فیلم‌ها رو هم ببینن.
آره دیگه، فرصتی هم نمونده دیگه، تا پس فردا بیشتر نیست.
استقبال خیلی زیادی هم با استقبال خیلی زیادی هم روبرو شده و تقریبا همش سالن‌ها پره و همه ایستادن و نشستن روی زمین و اینا، ولی خب بازم می‌ارزه.
اما خانم از 410 برای ما بگین، یک روایت بسیار متفاوت از دفاع مقدس.
بله، این در واقع یک پروژه ترکیبی از قالب سینما و تئاتر که با کارگردانی آقای کوروش زارعی از جمله کارگردان‌های مشهور و افتاده تئاتر کشورمون این شبا داره اجرا میره. پروژه سینمای 410 در واقع عنوان اصلیش هست.
بله،
که در برج میلاد از 25 مهر شروع شده و تا 11 آبان هم ادامه داره. شب‌ها ساعت 19 تا 21، مخاطبانی که علاقه من هستن میتونن در برج میلاد این اجراها رو به تماشا بنشینن. دیشب با یه استقبال 3000 نفری روبرو شده. من این نکته رو بگم که در واقع در برج میلاد در پارکینگش یک فضای مهیا شده که 4000 نفر ظرفیت داره و همه کسانی که میتونن مراجعه بکنن احتمالاً براشون جا باشه که بله، از این نمایش لذت ببرن. این موضوعش هم بگم که یک روایت متفاوتی از دفاع مقدس با محوریت شهید حاج قاسم سلیمانی میپردازه و در واقع یه بخشی از داستان فتح گرزان غواصی لشکر 41 سارالله هم در این ماجرا پوشش داده شده. بلیت رایگان این نمایش رو هم از سایت حوزه هنری مخاطبان میتونن دریافت بکنن. یه نکته خیلی جالبی در رابطه با این تئاتر وجود داره، اونم این که جلوه های ویژش خیلی متمایز و منحصر به فرد به نسبت آثار قبلی، بزرگترین آکواریوم تئاتری کشور، حالا من فکر میکنم که شاید در خاورمیانه هم دست کم بیسابقه باشه، با 100,000 لیتر آب در این نمایش استفاده شده، جزو نمایش های میدانی بزرگ و پرمخاطب. فکر میکنم که تماشای این نمایش هم برای شنوندگان محترم برنامه سعادت آباد بتونه تجربه متفاوت و جذاب باشه.
بله همینطوره عزیزان. هم که از ساعت 19 الی 21 در محوطه پارکینگ 3 برج میلاد میتونن برن ببینن این نمایش جالب رو که به قول شما و به قول این اخباری که منتشر شده با استقبال 3,000 نفر از مخاطبان و علاقمندان مواجه شده. خیلی متشکرم از شما خانم ترکاشوند، برای شما آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. خدا نگهدارتون باشه. این تیتر یک سعادت آباد بود.
یک دقیقه با پیشخوان سعادت آباد.
مقابله با سرشاخه های کار اجباری کودکان کار. مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران گفت یکی از مؤلفه‌های لازم برای ساماندهی کودکان کار توجه به شخصیت و استعدادهای این کودکان است. همزمان باید ورود کودکان اتباع خارجی و مقابله با سرشاخه‌هایی که این کودکان را به کار اجباری می‌گمارند در دستور کار قرار دهیم. اولویت ما مشاوره به این کودکان است و در مرحله بعد تذکر به والدین و متولیانی که این کودکان را به کار اجباری وامی دارند. ما موضوع آموزش و حرفه و فن و طرح تربیتی و استعدادیابی داریم که آن را پیگیری خواهیم کرد.
تهران را با سعادت آباد رادیو تهران رصد کنید.
خب مردم عزیز، شنوندگان گرامی، از شما پرسیدیم که اگه صاحب یک صنعت بودین چی صادر می‌کردین؟ چه چیزی تا الان به نظرتون صادر نشده که شما باید صادرش کنید و بنویسید از طریق 3094 برای ما ارسال کنید. بریم به سراغ بخش اول گزارشی در مسیر استان که دیدار رهبر معظم انقلاب با نخبگان در روز چهارشنبه 27 مهر بوده. این گزارش رو با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه هفته گذشته در دیدار صدها نفر از نخبگان جوان و استعدادهای برتر علمی، نخبگان دانشگاهی را در 14 اخیر موجب آبروی ایران خواندند و افزودند همه به ویژه مسئولان و مؤثرین در فضای کشور باید نخبگان علمی را جز مهمترین ثروت‌های کشور بدانند و از آنها حمایت کنند و نخبگان نیز ظرفیت‌ها و استعدادهای فردی خود را به سرمایه پیشرفت کشور تبدیل کنند. رهبر انقلاب دانشگاه را از بزرگترین موانع سلطه استکبار خواندند و فرمودند:
دانشگاه یکی از بزرگترین موانع در مقابل سلطه استکباره. دانشگاه باید اینو بدونیم، ما دست قدرت‌های گردن کلفت جهانی هدفشون سلطه است. به چه وسیله؟ یک روز با اسلحه، یک روز با فریب، یک روز با علم. با علم هم سلطه پیدا میکنه. دانشگاه جلو سلطه رو میگیره. یعنی شما اگر چنانچه توانستی سطح علم کشور رو بیارید بالا، در مقابل سلطه دشمن یک مانع ایجاد کرد.
ایشان در ادامه موضوع انتظار از نخبگان را مطرح کردند و گفتند:
اولین انتظار اینه که شما ظرفیت برتری را که خدای متعال به شما داده، که این ظرفیت ظرفیت شخصی شماست، اینه تبدیل کنید به ظرفیت ملی. به حمدالله توی این بیانات شما بود این مطلب که بایستی نخبه این توانایی شخصی رو تبدیل کنه به توانایی ملی. یعنی این توانایی رو در خدمت حل مسائل کشور قرار بده. ما خیلی از مسائل داریم، حالا شما اینجا چند تاشو گفتید، معدن رو گفتید، حمل و نقل رو گفتید، چیزای دیگه فضا رو گفتید، اینا مسائل کشوره، اینا مسائل مهم کشور. نخبگی رو صرف کنید در این موارد.
در ابتدای این دیدار 7 تن از نخبگان جوان به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خودشون پرداختند. آقای دکتر سید محمد نوید قریشی، فوق دکترای تخصصی مهندسی هوافضای دانشگاه تهران، از اهمیت ورود نخبگان به عرصه نخبگانی کشور گفت:
ما اگر بخوایم مشکلات مسئله و حالا چه در حوزه اقتصادی، چه در حوزه اجتماعی، چه در حوزه فرهنگی رو حل کنیم، هیچ راهی نداریم به جز اینکه نخبگان مملکت رو بتونیم به عرصه حکمرانی کشور ورود بدیم. و با ورود نخبگان به این عرصه ما این رو شاهد خواهیم بود که خیلی از مشکلات حل میشه، ولی تا حالا خیلی میدون داده نمیشد به نخبگان و خیلی بهشون اجازه داده نمیشد که به صنایع مختلف ورود پیدا کنن، نظر بدن، و این دادن میدون به نخبگان میتونه خیلی از مشکلاتی که امروز مملکت ما باهاش دست و پنجه نرم میکنه رو حل کنه.
اما مهمترین دغدغه آقای زرقامی، دکترای تخصصی نانو دانشگاه صنعتی شریف، حل مسئله بود.
مهمترین چیزی که در کشور نخبگان نیاز دارند بستر اثرگذاری و حل مسئله است، و یکی از مسائلی که الان مبتلا به جامعه نخبگانی هست و همچنین مبتلا به کشور ما هست اینه که یک شرایطی در واقع ایجاد شده که نخبگان خواسته یا ناخواسته در شهر تهران متمرکز شدن، و من ذهنیتم اینه که توسعه متوازن کشور نیازمند حضور نخبگان در اقصی نقاط کشور هست، و مهمترین دغدغه‌ای که دارم اینه که بنیاد ملی نخبگان یک برنامه ریزی بکنه که خیلی از این نخبگانی که از شهرستانها به دلیل مکانیزم کنکور در واقع وارد دانشگاه‌های برتر مستقر در تهران میشن، بتونن در واقع بستر اثرگذاری در شهر و استان خودشون داشته باشن و برگردن.
آقای ناصر باقری مقدم، قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، هم از اهمیت حمایت دستگاه‌های اجرایی مختلف برای جذب نخبگان گفت:
ببینید، ما در حوزه اشتغال این دانشگاه‌ها و وزارتین و دستگاه‌های اجرایی هستن که بایستی خودشون رو هماهنگ بکنن. امروز هم مقام معظم رهبری فرمودن که دستگاه اجرایی بیان پای کار. به عنوان مثال، ما الان از تعداد قابل توجهی از نخبگان میتونیم در دانشگاه‌ها و همچنین در دستگاه اجرایی استفاده بکنیم. ما بنا داریم حتی از در سایت خودمون هم به زودی اطلاع رسانی بکنیم و بر اساس میزان جذبی که دستگاه‌های اجرایی از نخبگان انجام میدن، اطلاع رسانیمون طبیعتاً به رسانه ملی در اولویت اول این کار رو خواهیم کرد. یا در مورد کانون‌های تفکر و هسته‌های اندیشه ورز و مشاورین نخبه دستگاه اجرایی هم همین رو به دنبالش هستیم. نکته‌ای که آقای دکتر قریشی گفتن، خب ما الان میتونیم و براش هم مصوبه داریم که دستگاه‌های اجرایی و استان‌های مختلف از مشاورین نخبه استفاده بکنن. ما هم پیگیری کردیم، حتی افرادی رو هم معرفی کردیم.
رئیس جمهور کشورمون هم هفته گذشته گفته بود که ظرفیت نخبگان کشور قطعاً زمینه بسیار مناسبی برای تحقق ایده دولت مردمی در ایجاد تحول توی زمینه‌های علمی و عملکردی خواهد بود.
اما در بخش گزارشی در مسیر استان ما گفتیم که مطالبه، دغدغه، صحبت، حرف، حدیث، هر چی که هست بگید از طریق 3094 که گزارشگرای برنامه میرن واسهتون پیگیری میکنن، کارشناسای برنامه میان براتون تحلیل میکنن. خلاصه که حواسمون به دغدغه و مشکلات شما هست. واقعا این از این ماجرا. دیگه کم کم میرسیم به ساعت 13. یه گفتگو روز هم دیگه داریم که آقای بوجاریان زحمتشو میکشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی متشکرم آقای یگانه از شما. خدمت شما هستم، چون زمان رو خیلی محدود داریم. در هفته‌های گذشته، در آغاز سال تحصیلی جدید، ما هر سال مراسمی رو برگزار می‌کنیم در کشورمون به عنوان جشن عاطفه‌ها که همیاری و مشارکت مردم رو نشون میده با دانش آموزان و دانشجویان کم بضاعت و بی بضاعتی که تحت پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی هستن. در این باره صحبت میکنم با آقای سید ابوالفضل پرپنچی، مدیر کل کمیته امداد استان تهران، در رابطه با اینکه اوضاع احوال جشن عاطفا امسال چگونه بود. آقای پرپنچی سلام، شما وقت شما بخیر باشه. آقا امسال چقدر مردم به شما کمک کردن در جشن عاطفا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوست و برادر گرامی جناب آقای بوجاریان و تشکر از برنامه خوب سعادت آباد.
زنده باشید.
بر اساس برنامه‌ای که خب همه ساله فرمودید و